ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما از استودیو رادیو فردا در پراگ هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. عفو بین‌الملل، کشته شدن دست کم 304 تن در جریان اعتراض‌های آبان ماه ایران را تایید کرد. سخنگوی دولت ایران احتمال کنارگیری حسن روحانی را رد کرد. رئیس قوه قضاییه ایران از دادستان‌ها خواست وضعیت بازداشت شدگان اخیر را مشخص کنند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. عفو بین‌الملل روز دوشنبه اعلام کرد که در جریان سرکوب اعتراض‌های اخیر ایران از سوی نیروهای امنیتی دست کم 304 تن بین روزهای 24 تا 27 آبان ماه کشته شدند. آمار پیشین این نهاد مدافع حقوق بشر دست کم 208 کشته بود. عفو بین‌الملل همچنین میگوید هزاران تن از جمله کودکان 15 ساله بازداشت شدند و در فقدان اطلاع رسانی خطر شکنجه بازداشت شدگان را تهدید می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان شده است. با گذشت یک ماه از اعتراض‌های گسترده ضد حکومتی که پس از افزایش قیمت بنزین شروع شد، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان را منتشر نکردند. بر اساس برآوردهای رادیو فردا دست کم 8000 تن در این اعتراض‌ها بازداشت شدند. سخنگوی دولت با رد احتمال استعفای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت این موضوع در هیئت دولت مطرح نشده است. در روزهای اخیر عباس عبدی از فعالان سیاسی نزدیک به جریان اصلاح طلب خواستار استعفای حسن روحانی شده و گفته بود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و برخی وزرا با استعفای آقای روحانی موافق هستند. علی ربیعی در واکنش به این اظهارات روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران چنین گفت:
به هیچ عنوان بحث استعفای رئیس جمهور و کنار رفتن دولت به هیچ وجه در دولت نه مطرح شده نه طرفداری داره، با توجه به اینکه به هر حال من از یک صمیمیتی هم با آقای جهانگیری به هر حال با هم بیشتر پیرامون مسائل دولت و مسائل کشور زیاد گفتگو میکنیم، نه همچی ایده‌ای دارن، نه همچی چیزی رو من شنیدم، نه همچی حرفی از جانب ایشون صحت داره.
سخنگوی دولت ایران همچنین بررسی استیضاح چند وزیر از جمله وزرای کشور و نفت در مجلس را نامناسب خواند. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه از دادستان‌های شهرهای مختلف ایران خواست تا وضعیت بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر را روشن کنند. آقای رئیسی توضیح بیشتری درباره تعداد و وضعیت افراد بازداشت شده نداد و در همین حال از عملکرد نهادهای قضایی پس از بروز اعتراض‌های اخیر هم تشکر کرد. گزارش‌های مختلف از بازداشت بیش از 8000 نفر در اعتراض‌های اخیر حکایت می‌کند. عفو بین‌الملل نیز در آخرین گزارش خود شمار کشته شدگان این اعتراض‌ها را دست کم 304 نفر اعلام کرد. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش خواستار پاسخگویی سازمان محیط زیست و شهرداری‌ها در زمینه آلودگی هوای شهرهای مختلف شد و از دستگاه‌های نظارتی و دادستان‌ها خواست تا در این زمینه به گفته او کار را دنبال کنند. و اما سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ایران از شکایت وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات از دو نماینده مجلس خبر داد. محمد جواد جمالی به خبرگزاری ایسنا گفته است که وزارت اطلاعات از محمود صادقی نماینده تهران به دلیل اقداماتش در زمینه پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای شکایت کرده است. برای این اساس گفته شده که آقای صادقی جلساتی با مظنونان قبلی این پرونده داشته و به گفته وزارت اطلاعات به آنها قول‌های خلاف واقع داده است. وزارت اطلاعات همچنین گفته است که این نماینده برخی از مطالب طبقه بندی شده درباره ترور دانشمندان هسته‌ای را بیان کرده است. ساعت 3:05 شنونده رادیو فردا هستید. اما در پی انتشار تصاویر و گزارش‌های درباره وجود قرص‌های مشکوک در داخل کیک و کلوچه در برخی استان‌های ایران، وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه موضوع کیک‌های آلوده را امنیتی اعلام کرد و گفت این موضوع در حال بررسی است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
سعید نمکی وزیر بهداشت ایران موضوع کیک‌های آلوده را امنیتی دانست و گفت که ردیابی شبکه‌های این موارد را وزارت بهداشت با همکاران امنیتی و اطلاعاتی در دستور کار دارند. به گفته آقای نمکی، گروهی که وی نامی از آنها ارائه نداد به شکل سازمان یافته برای به گفته او تخریب اذهان عمومی و فلش کردن صنعت موفق مواد غذایی کشور به ویژه صنعت کیک و شکلات مملکت اقدام انجام دادند. همزمان حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران هم روز یکشنبه همکاری با وزارت بهداشت را تایید کرد و گفت به زودی نتایج تحقیقات اطلاع رسانی خواهد شد. آقای اشتری در خصوص جزئیات این تحقیقات و زمان اطلاع رسانیان توضیحی نداد. از سوی دیگر کاوه زرگران دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران روز یکشنبه گفت در 12 برند کیک و کلوچه کشور قرص وجود داشته است. آقای زرگران گفت کیک‌های حاوی قرص در مناطق شرقی ایران و برخی شهرهای کوچک غربی به خصوص در مناطق محروم ایران کشف شده است. سخنان این مسئول در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر کیک‌های حاوی قرص‌های رنگی در مازندران و آمل نیز دیده شده و دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز وجود کیک‌های قرصدار را در این استان تایید کرد. در برخی گزارش‌های دیگر استان فارس از جمله مناطق دیگری بوده که کیک‌های قرصدار نیز در آنها دیده شده است. مسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز روز شنبه گفت کیک‌های خوراکی حاوی این قرص‌ها در 4 استان کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی مشاهده شده است. سعید پیوندی جامعه شناس در خصوص موضوع یافت شدن قرص‌های مسموم در برخی کیک‌ها و آنچه مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون در این مورد اظهار داشتند چنین می‌گوید:
با خواندن اطلاعاتی که به طور جسته و گریخته در رسانه‌های مختلف یا از سوی مقامات رسمی ایران تا کنون اعلام شده، در حقیقت میشه گفتش که ابهامات زیادی در مورد این مسئله وجود داره که این ابهامات از جمله برمیگردن به هم چند و چون این کار، یعنی چگونه این کار انجام شده و همینی که هدف این کار چی بوده و بالاخره اینکه محتوای دقیق این قرص‌ها چی بوده. آیا این کار شبکه‌های مواد مخدر بوده که هر روز در ایران قدرتشون زیادتر میشه و تعرضشون به عرصه سلامت عمومی آشکارتر و در واقع بی‌پرواتر میشه، یا اینه که مسائل دیگه‌ای هست که در واقع هنوز این اطلاعات اجازه نمیدن که با دقت در موردشون حرف زد. اونچه که مهمه در فضای امروزی ایران متاسفانه اینه که چون دولت و دستگاه‌های رسمی، نهادهای عمومی اون شفافیت لازم رو ندارن، یعنی همیشه در واقع افکار عمومی اطمینان نداره و اینو عدم اعتماد وسیع وجود داره بین افکار عمومی و نهادهای رسمی، اینه که اطلاعاتی هم که منتشر میشه در حقیقت مورد اعتماد افکار عمومی قرار نمیگیره و مسئولین هم به اندازه کافی شفاف نیستن و همین به این فضای ابهام، تردید و چند در واقع شکاکیتی که نسبت به این موضوع وجود داره آب اضافه میکنه و اجازه نمیده که ما به طور دقیق بتونیم در مورد این موضوع واقعا اظهار نظر بکنیم.
سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس. در روزهای اخیر منابع پزشکی کرمان از مسمومیت 12 کودک در این استان بر اثر مصرف کیک‌های حاوی این قرص‌ها خبر دادند.
کیان معنوی گزارش می‌داد و اما حالا نوبت رسید به صدا و دیدگاه‌های شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا. بشنویم با هم.
آقای سید علی خامنه‌ای، هیچ دزدی و اختلاسی بدون چراغ سبز و همکاری و لاپوشانی شما میسر نیست.
نه برجام آتیش زدیم، نه تنگه هرمز رو بستیم، با همین دست فرمونم میخواین اسرائیل رو از صحنه روزگار محو کنین؟
من یک فرد 60 ساله هستم که پیشینه مذهبی دارم. در واقع در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدم و نماز میخونم، اما این اطمینان رو دارم که پس از این حکومت دین و مذهب به طور کامل از بین بره و در پستوهای خانه مخفی شود و دیگه هیچ کس دم از دین و مذهب شیعه اسلام با توجه به این شکلی که آقایون دارن رفتار میکنن نباشه.
40 سال بودش که اینا با پول نفت بیارزگی و بیلیاقتی و بیسوادی خودشون رو میپوشوندن، جست مدیریتی میگرفتن، از اقتصاد اسلامی حرف میزدن، برای جهان ختمش تعیین میکردن. پول نفت که قطع شد معلوم شد چه کارن، بیارزه، بی برنامه، دروغگو، پرمدعا، تو خالی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در روزهای گذشته روایت مختلفی از فشار بر خانواده‌های کشته شدگان آبان ماه در زمینه تحویل اجساد معترضان و اعمال محدودیت در خاکسپاری منتشر شده. یک شاهد عینی در شهر اندیمشک روایت خود را از اعمال فشار بر خانواده یکی از کشته شدگان با رادیو فردا در میان گذاشته است.
از معترضین به شرایط سخت حکومتی بودن و تقریبا بیش از 3 روز هست که مجموعه مدیریتی شهرستان نهادهای حکومتی و امنیتیش به دنبال این بودن که خانوادهشون رو به طرق مختلف راضی کنن که مراسم خاکسپاریشون رو به تأخیر بندازن. علیرغم همه این فشارها بدون هماهنگی خانواده از قطر رای شده میان اونجا قبرستان شهر آزادی یعنی خارج از محل زندگیشون ایشون رو دفن میکنن و این حرکت یک حرکتی بود که در واقع خانواده ایشون بیش از 3-4 نفر حتی اجازه صدور زدن اسم بچه هاشون هم رو نداشتن و خیلی نگران کننده بود واسه مسئولانی که اونجا بودن و از این وضعیتی که خودشون به وجود آوردن هم شرمنده بودن.
و اما از خانواده‌اش میشه لطف کنید بگید از فرمودید فقط 4 نفر تونستن سر خاکسپاری باشن؟
بله بله، چون در واقع هماهنگ شده نبود و ایشون هم هیچگونه اطلاعی از زمان مکان و محل دفن نداشتن. ایشون خانواده‌شون رو در دقیقه 90 اعلام میکنن که میتونه بیاد اونجا و خاکسپاریش داره انجام میشه.
علت فوت رو چی اعلام کردن؟
علت فوت رو هم تیراندازی بوده که توسط عوامل نیروی انتظامی در جهت دستگیریشون انجام دادن.
و خانواده برای گرفتن پیکرش نتونسته بودن موفق بشن؟ در واقع یعنی چی بوده داستان؟ تهدید کرده بودن؟
بله بله، دقیقاً همینطور. خانواده اصلا حق پیگیری این مسئله رو نداشتن و اینکه بخوان به دنبال جنازه پسرشون برن، ولی کن همه چیزی که به خانوادهشون گفته بودن باید صبر کنید تا ما راجع به این موضوع تصمیم بگیریم. تصمیم هم این بود که در یک محیط کاملا در واقع امنیتی و در دره 90 خانواده 4 نفری، حالا اونا هم انتخاب شده بودن که این 4 نفر بیان، حضور پیدا کردن و حضورشون هم یه حضوری بود که در حد نیم ساعت بدون آوردن اسم بچهشون یعنی که بخوان در واقع کلمات رویشون رو اونجا نشون بدن.
آیا این مقامات دولتی و نظامی که در مراسم خاکسپاری بودن از خانواده خواستن که نام شهید بدن بهش و برشون دیه پرداخت کنن؟
اصلا همچین چیزی از این مسئل اعلام نشده و بعید هم هست که بخوان از ایشون عنوان شهید نام ببرن، چون برای سیستم اینجا ایشون رو جزء اون دست از آشوبگرا و اختشاشگرانی دونستن که در واقع مستقیمن به سمت فرمانداری تیراندازی کردن.
شما فرمودین که جزء کسایی بوده که خودش اسلحه داشته و تیراندازی میکرده؟
در واقع از طرف نهادهای امنیتی اینجوری معرفی شد که شخصی بوده ولی ایشون با اسلحه مستقیمن به نهاد فرمانداری تیراندازی کرده، ایشون رو اینجوری معرفی کردن.
و اما تعریف خانواده چی هست و دوستانش؟
خانوادهشون که خیلی نه خیزان نظری در خصوص نداشتن.
پس در واقع شما معتقدین که این فقط گفته نیروهای انتظامیه، هیچ دلیل و مدرکی ندارن از اینکه ایشون اسلحه داشته و تیراندازی کرده؟
بله دقیقا، به همین شکل. اینکه ایشون خودش مستقلن و رسن با اسلحه بخواد بیان نیست و فیلم هایی هم که نشون میدن فیلم های خودشون.
آیا فیلمی از ایشون هست توی اون لحظه که مثلا بخوان ثابت کنن که ایشون واقع شلیکی داشتن، اصلاً شلیک کردن یا اصلاً داشتن؟
نه، تنها که فیلم نشون ندادن. برای سمعه از درگیری وجود داره ولی این که در واقع بخوان دقیقا مبتش بودیم به این مسئله که ایشون همون آقای این در خصوص بحث اثباتش که خیلی مشکله، چون شفافیت و حضور نداره اون تصاویری که نشون میدن و بخوان اثبات کنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من رو همراهی کردید و اما مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق @فرداگرام میتونید برای ما بفرستید.